السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من الرجيم أفرز أمري إلى الله من الوهاب، بشير بالعباد ولا خبر ولا غربة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أرزاق سلام و ادب و احترام دارم به خدمت هست عالی و همه شنوندگان عزیز. میبخشید اینجا ما در قم فعلا با چالش برق مواجهیم. من اگر این مقداری فضا تاریکه عذرخواهی میکنم، من خودم هم چهرم تاریکه دیگه. در مجموع با یک تلاش مضاعفی انشاءالله بزرگواران بتونن حقیر رو ببینن و من سعی میکنم از فرصت موجود استفاده کنم. چند دقیقه که توفیق دارم
قلبتون نورانی شاید دکتر در خدمت
استفاده کنید انشاءالله. ارادت کنم با اجازه شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة أجعل الله تعالى فرجه الشريف في الأرضين. خداوند متعال شاکرین، توفیق شد خدمت خوبان باشیم و عرض سلام هم دارم. اگر برادر عزیزم جناب آقای گنابادی نجات ده من رو میشتوند، بیانات فاخر ایشون و فضل علمی ایشون که ما سال هاست محضر ایشون ارادت داریم، زین رفتای جلسه است دیگه صحبت کردن من قاعدتا خیلی اینجا جایی نداره. لیکن حسب الام چند نکته من کوتاه پیرامون جناب آقای مالکوم ایکس و مسئله مقاومت در اندیشه ایشون عرض میکنم که شاید جای بررسی داشته باشه. سوم اسفند 1395 رهبر معظم انقلاب ابتدای ششمین همایش کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین فرمودند که من قبل از سخنرانی خودم، چون امروز سال روز شهادت مالکوم ایکس رهبر سیاهان مسلمان آمریکا، از حضار محترم خواهش میکنم حمد و قل هو الله برای روح اون شهید بخوانم. خیلی ها تعجب کردن که خب آقا اصلا اینجا مسئله فلسطین مالکوم ایکس نسبت ایشون با این جریان چیست؟ و رهبری بسیار دقیق این وضعیت رو برای این حرکت انتخاب کردن. سال 95 اسفند 95 قصه از این قراره که ما یک تفکری داریم به نام مقاومت و اندیشه مقاومت تجلیات مختلفی در طول تاریخ داشته. شما در 200 سال گذشته تمام جریانات جنبش های اسلامی معاصر رو اگر بررسی بکنید، یک پای تمام اینا در اندیشه مقاومت، از حرکاتی که شما در منطقه قفقاز دارید تا حرکاتی که در آسیای میانه دارید، بیایید تا مثلا جنبش هایی که در آمریکای جنوبی دارید، برید تا جنبش هایی که در هند دارید، تمام اینها تجلیات اندیشه مقاومت که نوزیافتگیش در تحققش بسیار اثر بخشه. یعنی شما بعضی وقتا یک تفکر مقاومت دارید که این تفکر و اندیشه مقاومت چندان ورز خوردگی نداره. وقتی این چندان ورز خورده نیست، قاعدتا خروجی هم که از دلش در میاد خروجی موفقی نیست و شما بعضی وقتا جنبش هایی رو میبینید که به سرانجام نمیرسه. بعضی وقتا این اندیشه مقاومت ورز میخوره و به یک شکل موفق در میاد. من چون ایام سالگرد امام رضوان الله علیه هم هست اشاره کنم به این نکته، یه سخنرانی بسیار خوبی شهید بزرگوار شهید فتحی شقاقی داره که حالا مجال دیگری میطلبه پیرامونش صحبت کرد، اما به عنوان مقدمه این بحث این نکته رو عرض میکنم. شهید فتحی شقاقی رضوان الله علیه توی صحبتی که در مراسم ارتحال امام رضوان الله علیه دارن به این کتاب خودشون اشاره میکنن. ایشون کتابی داره به نام الخمینی حل الاسلامی والبدیل. خمینی اون حل راه حل جایگزین مسئله فلسطینه و ایشون میگه عنصر اساسی اینه که ما اندیشه ورز خورده مقاومت رو در چارچوب نظری امام میتونیم استخراج بکنیم و الا قبل از اون مبارزه هایی که با اسرائیل میشد، میدونید دیگه اولین جریان مبارزه رسمی که با اسرائیل سلاح به دست میگیره جریان عزت‌الدین قسام 1921، اون زمانی که تازه بعد از بیانیه بالفور دارن اسرائیلی ها یهودی ها دارن مهاجرت میکنن به فلسطین، از اون زمان شروع میشه. اما این مقاومت نوز نیافته است، مقاومت نوز یافته از سال 1981. فتحی شوقی توی این کتاب میگه راه برگردوندن بر استناد به تفکر مقاومت نوزیافته است و این تفکر در اندیشه امام. شما ابعادی از این رو در زندگی مالکوم ایکس میبینید. ابعادی از نوزیافتگی رو در زندگی مالکوم ایکس می‌بینید. این نکته که از تاریخ ابتدای جلسه اشاره فرمودید بسیار واعظ اهمیت. من نقطه عظیمت بحثم رو ابتدای هم روی این مطلب بگذارم که ببینید ما وقتی پیرامون آقای مالکوم ایکس می‌خوایم صحبت کنیم، از منظر الهیات و مقاومت اساسی تر نکته این نیست که این بابا یه فعال سیاسی بوده که مثلا تونسته در آمریکا ایجاد تحول بکنه. مهمترین نکتهش اینه که ایشون یه شخصیت عمیقا مذهبیه و نقش اساسی رو در تمام تحولاتش این ایمانش داشته، نه صرفا مطالباتش. ما مثلا شما توی ادبیات مقاومت کسایی مثل گاندی رو دارید، مثلا شما کسایی مثل تیلاک رو دارید، اینا کسایی هستند که در ادبیات مقاومت جهانی معادله سازن، اما اینها شخصیت عمیقا مذهبی قلمداد نمیشن، شخصیت‌های مقاوم تعریف میشن. به شخصیت‌های مذهبی هم توجه نظر دارن، مثلا اینا گوشه چشمی به وجود مبارک سید الشهدا دارن، بعضی از اینها شخصیت‌هاشون برگرفته از شخصیت اهل بیت هست، یعنی نگاه میکنن به اون سبک زندگی ها، اما باورمندیشون به زندگی دینی است. مالکوم ایکس برعکس نگاه 100% اسلامی داره در قسمت‌های مختلفش که من خواهم گفت، حالا اگر اونداری که زمان و ناقص و عقل ناقص هم یاری بکنه بعضی عقادش رو اشاره خواهم کرد. پس اولین نکته‌مون اینه که ایشون یک شخصیت عمیقا مذهبیه که ایمان اسلامی یک نقش محوری هم توی جهان بینیش داره، هم به تبع در کنشگری و ایدئولوژیش. جهان بینی مذهبی داره، ایدئولوژی که از این جهان بینی سرمنشأ می‌گیره براش از این هست ها و نیست ها یه سلسله بایدها و نبایدها میده، از این بایدها و نبایدها یه سلسله کنشها میاره بیرون. این بسیار مهمه. اگر این سزلی شخصیت آقای مالکوم ایکس در هست ها و نیست ها، در بایدها و نبایدها و بعد در کنشگری ها درست فهم نشه، تحلیل شخصیتی ایشون قاعدتا تحلیل شخصیتی دقیقی نخواهد. آقای مالکوم ایکس عقبه ای داره که از امت اسلام شروع میشه و از امت اسلام یک شیفتی میکنه به سمت اسلام سنی پویا، البته برگرفته از سفر حج، که این سفر حج تقریبا میشه گفت اون نقطه عطفیه که مبارزه رو در وجودش نهادینه میکنه و اندیشه های اون رو به افقهای خیلی وسیع‌تری از مبارزه میبره و فارغ از اون مسئله رنگ و نژاد و امثال اینها میاد یک قرابت قابل توجهی به اون اهداف جهانی الهیات مقاومت ترسیم میکنه. شاید اینجوری بشه گفت که اون پویایی و اون تحول در اندیشه آقای مالکوم ایکس از یک مبارزه خاصگرایانه نژادی به سمت یک دیدگاه جهان شمول علیه ستم، علیه ظلم، علیه استقرار عدالت قابل ترسیمه که خود این میتونه یک مدلی باشه برای الهیات مقاومت و بتونه این اصول ثابت خودش رو بر شرایط متغیر در مظالم نوپدید بتونه تطبیق بده و تثبیت بکنه. به همین خاطر من اصرار دارم که به این شخصیت به چشم ویژه‌تری نگاه بشه. این مقدمه رو عرض بکنم. ببینید الهیات مقاومت بیش از اون که یک الهیات کنش فیزیکی صرف باشه، یک الهیات تفسیر و روایته. یعنی شما وقتی پیرامون الهیات مقاومت صحبت میکنید، در واقع دارید پیرامون این مسئله صحبت میکنید که مبارزه در سطح قابل توجهی بر سر اینه که در بحره نخست یک تفسیر، یک الهیات روایت بتونید عرضه بکنید. یعنی در سطح قابل توجهی دعوا سر اینه که چه کسی اون واقعیت رو تعریف میکنه و این آگاهی ها رو بسیج میکنه. اینش بسیار مهمه و ما در ادبیات الهیات مقاومت پیرامون این میخوایم صحبت کنیم دیگه. یعنی الهیات مقاومت داره با اون ادبیات تبیین وقایعش مشابه همون تبیین های قرآن که از پیروزی ها و شکست ها هست، داره تلاش میکنه اون ایمان و اون پایداری رو تقویت بکنه. و مهمترین نکته در این دیالوگ ما اینه که مقاومت از سطح معرفت شناخت شروع میشه. یعنی در واقع مقاومت نبردی برای معناست، قبل از آن که نبردی فیزیکی باشد. شما قبل از این که وارد دعواهای تن به تن بشید باید در ساعت معناشناختی، در سطح معرفت شناختی به یک دایره باوری مستحکم برسید که از دل این دایره باور الگوی بایدها و بدکنش‌های شما استخراج بشه. به همین خاطر لازمه به این مطلب اشاره بشه که در نگاه جهان شناختی ادبیات باوری مالکوم ایکس مبتنی بر عدل الهی است، یعنی ایشون به شکل ویژه‌ای باورمند به فرایند عدل الهیه و به این مطلب به معنای واقعی کلمه ایشون التزام داره که دایره ساحت جهانی بر ادبیات عدل میچرخه. این از اون نکاتی است که مالکوم ایکس از نگاه‌های سنی جبر پایه جدا میکنه. یه سخنرانی معروفی داره، من اشاره خواهم کرد به بعضی از صحبتاشون. در سخنرانی معروفی که پیرامون رأی یا گلوله داره، تعبیر مثلا اسم سخنرانش هم همینه، یک لکچری داره پیرامون همین که ما یا رأی یا گلوله، ادبیات عدالتش رو با نگاه اندیشه عدالت الهی در چارچوب پارادایم دینی توضیح میده. اولین پایه فکری مالکوم ایکس اینه که آقا جهان بر اساس عدل الهی استوار شده و باید با نظام سلطه و هر گونه ستم و ظلمی شما مبارزه بکنید، به خاطر اینکه اصلا در نگاه جهان شناختی مبنای اساسی جهان شناختی عدالت الهی است. و نکته مهم اینجاست که در نگاه جهان شناختی که عدالت محورانه این جهان رو میشناسه، اون دال مرکزی رو مقاومت میدونه، مقاومت و مثابه به مسئله مقاومت نگاه میکنه، یعنی مقاومت رو یک واکنش مشروع و ضروری، مشروع یعنی حق و ضروری یعنی تکلیف، در برابر ظلم میدونه. و باور هم داره توی صحبتاش میگه که آقا فرجام مقاومت و ایستادگی عزت و غلبه است اگر این اتفاق بیفته. به همین خاطر که تلاش میکنه بیاد در عرصه مسئولیت پذیری اجتماعی جریان نخبگان رو با این ادبیات خودش همراه بکنه و به طب در تنوع گفتمانی که داره از عدالت خواهی، از آزادی خواهی، از مسئله مبارزه با شرک بر اساس نگاه توحیدی استفاده میکنه. یکی از آیاتی که مالکوم ایکس بهش استناد میکنه و مکرر در صحبتاش دیده میشه این آیه شریفه قرآنه که ان تنصر الله ینصرکم، یعنی تو صحبتهای آیه مالکوم ایکس این استفاده از این آیه رو شما پررنگ میبینید که ایشون در بازه‌های مختلف و بر اساس شرایط مختلف مدام به این آیه استناد میکنه که ان تنصر الله ینصرکم. شما در سیره رفتاریش هم این مطلب رو باورمندانه میبینید. البته من تاکید کنم یه نسبت خلاف واقعی که به مالکوم ایکس میگن توی حالا جاهای نامعتبری از ویکی‌پدیا بگیرید تا جاهای دیگه تلاش می‌کنن چهره خشنی از ایشون به تصویر بکشن، این تعبیر دقیق نیست. مالکوم ایکس چهره جنجالی است، چهره خشن. عنصر اساسی جنجالی بودن این بود که نظم نظام سلطه رو به هم زده شد، اونم در حیات خلوت نظام سلطه، یعنی آمد در کشورهای آمریکای لاتین خصوصا یه جریانی رو انداخت دقیقاً خلاف جهت حرکت نظام سلطه و حرفش هم این بود که ما دنبال خشونت بی هدف نیستیم، بلکه ما دنبال استقامت در راه دین خدای مبتنی بر اندیشه توحیدی. به شکل ویژه شما در افکار مالکوم ایکس خدا باوری رو می‌بینید در عین نفی نظام طبقاتی. خیلی مهمه. چرا؟ چون شما وقتی سراغ نفی نظام طبقاتی میرید، خود به خود نفی نظام طبقاتی استلزامش نگاه مارکسیستیه، نگاه کمونیستیه، جامعه بی طبقه. اما وقتی شما نظام تفکر مالکوم ایکس رو بالا پایین می‌کنید، توی اندیشه مالکوم ایکس نظام بی طبقه توحیدی دیده میشه. من این تعبیر رو توی کتاب طرح کلی حضرت آقام دیدم. آقا میفهمن در اندیشه اسلامی ساختار اجتماعی مبتنی بر نظام بی طبقه توحیدی است. اینجا هم همینجوری دید. یعنی در اندیشه مالکوم ایکس حرف اینه ما باید بریم به این سمت که در جامعه نظام طبقاتی که در اون نظام بخوان اقلیت برخوردار، اکثریت نابرخوردار زندگی بکنن، این با روح توحید خوانا نیست. و بعد اینجاست که مالکوم ایکس میگه آقا ما میتونیم حتی برای دستیابی و رسیدن به حق جان خودمون رو هم فدا بکنیم. ایشون میگه واسه این دسته برای اینکه بتونیم این عدالت رو مستولی بکنیم باید اعداد قوه بکنیم، از برگرفته از آیه شریفه وعدوا لهم من قوه و من رباط الخیل، یه بحثی داره میگه آقا باید قدرت رو در حوزه‌های مختلف در برابر دشمن تقویت کنیم. این رو به نظرم بهش عنایت بکنید، این چارچوب اندیشگی رو، این تفکری که مالکوم ایکس داره در ساحت زندگیش یک روند تاریخی رو سپری کرده تا به این اندیشه رسیده. آقای مالکوم ایکس توی اون دوران اولیه، خب اسم ایشون مالکوم لیتل، 1925 به دنیا میاد، کما اینکه برادر عزیزم جناب آقای ابو ترابی هم اشاره فرمودند، 1925 ایشون به دنیا میاد توی اوماها سمت نشانه روشنه. پدر ایشون به خاطر ترور از دنیا رفته و پدرش رو ترور کردند. یک باور این جنسی داره ایشون به مرگ پدرش و مادرش هم با چالش‌های جدی خصوصا روحی مواجهه، از لحاظ روحی بسیار اذیته و اینها باعث میشه که چون پدر مادرش هم سیاه‌پوست بود، پدر هم سیاه‌پوست، به دلیل فضای سختی بزرگ شدن، یک کینه ای رو از بچگی در دل ایشون بکاره که این بی‌عدالتی، این نژاد پرستی عنصر اساسی رنج بردن ما از زندگیه. و در اون شرایط دشوار که ایشون رشد میکنه، خود به خود جرائم سازمان یافته‌ای که در خصوصا بوستون و هارلم وجود داره باعث میشه مالکوم ایکس هم به بعضی از اینها مبتلا بشه. 1925 ایشون به دنیا میاد، تو 21 سالگی 1946 به اتهام سرقت میندازن زندان، 10 سال در زندان. توی زندان یه فرصتی براش ایجاد میشه که بتونه هم مطالعه بکنه، هم به قول خودش سیگار رو ترک بکنه و فرصتی هست که تفکر و تأملی بکنه درباره این که به چه اندیشه‌ای بگرود. آخرش هم میاد سراغ این اندیشه امت اسلام، نیشن آف اسلام، یه اندیشه مخفف و ابریویشنش NOL، NOL نیشن آف اسلام، که تو این اندیشه ماره الیجا محمد یا همون الیاس محمده که بنیانگذار جریان امت اسلامیه، امت اسلام، و یه جنبشیه با یه سلسله آموزه‌های خاص، مسلمان‌های سیاه‌پوست رو میبره به سمت برتری نژاد سیاهی و سیاه‌پوست‌ها رو نژاد برتر میدونه و قائل ویژه به جدایی نژادیه، میگه نژادها باید از هم جدا بشن. مالکوم ایکس اولش میره تو این فضا و حرفش اینه که بله، ما باید به این جدایی نژادی عمل بکنیم، باور کنیم که راه برون رفت ما از چالش‌ها اینه که جدایی نژادی باید اتفاق بیفته. در راستای تحقق جدایی نژادی که دنبالش میگردن، اندیشه امت اسلام باور به این داره که سفید پوست ها شیطانند و یک تفسیر ویژه‌ای از اسلام ارائه میده. اما وقتی بعد از حدود 6 سال که از زندان میاد بیرون 1952، توی جنبش امت اسلام رشد میکنه و به معاون مجموعه تبدیل میشه. عنصر اساسی هم اینه که هم بسیار باهوش بود، هم خیلی خوش بیان بود و تقریبا میشه سخنگوی جلال جنبش اسلام. اوایلش هم اصرار داره که ما باید بریم سراغ ناسیونالیسم سیاه‌پوستی و سیاه‌پوستا رو باید به یک جریان به هم پیوسته عزتمندانه تبدیلش بکنیم و به شدت مخالف ادغام گراییه. میگه آقا ما نباید با سفیدا ادغام بشیم، ما سیاها مجزا خودمونیم رو خودمون. و حرفش اینه که ما باید یک فضای آرام گفتگو مدار گفتمان پایه داشته باشیم و با آرامش فقط حرفمون رو بزنیم و انقدر ما صحبت بکنیم تا پیروز بشیم. اما وقتی یک سفر حجی داره و به این سفر میره، که این سفر هم بعد از اینه که نسبت به الیاس محمد یا الیجا محمد بدبین میشه و ریشه این مطلب هم به خاطر بعضی افشاگری هایی که از زندگی شخصی الیجا محمد صورت میپذیره و این نگاه میکنه میبینه این بابا با این شخصیت این جنبشی که داره پی میگیره هم خیلی ابهاماتی داره و سال 1964 از مجموعه جدا میشه، یعنی تقریبا 40 سال سن میشه که از مجموعه الجا محمد جدا میشه و میره حج. وقتی میره حج و اونجا برادری و برابری مسلمان ها و نژاد ها رو دور خانه خدا میبینه و میبینه که همه به شکل ویژه‌ای در مقابل خدا خضوع میکنند، به این ظرفیت اجماع سازی اندیشه اسلامی پی میبره و یه نامه معروفی داره که از مکه نوشته در تعریف اسلام حقیقی و تو نامه اشاره میکنه اسلام دینی است که مشکل نژادی رو از جامعه خودش محو کرده و اینجا میگه آقا از این به بعد اسم من حاج مالک شبازه، من دیگه مالکم ایکس نیست، اسم الحاج مالک شباز توی این تعبیرم میاد. و علاوه بر اینکه یک تغییر مذهبی میده، یک تولد فکری هم رقم میخوره و میره به سمت یک مبارزه بسیار گسترده تر با یک ابعاد بسیار وسیع‌تر. حرفش اینه که ما باید بتونیم عدالت، برابری و مبارزه با نژاد پرستی رو اجرا بکنیم. دستور کاری رو توی فرایند رفتاری خودش قرار میده که اولا آفریقایی تبارهای آمریکا بیان همبستگی خودشون رو با جنبش‌های آزادی بخش همه جهان اعلام بکنن و حتی برن با پان آفریقانیسم توی آفریقا با اونها متحد بشن. به همین خاطر اومد دو تا سازمان تأسیس کرد، یه سازمانی هست به نام سازمان مسجد مسلمانان که این پایگاه دینی برای ترویج اون اسلام اصیله تا بتونه با ایجاد نیروی معنوی لازم واسه پاکسازی جامعه از مفاسد اخلاقی مسلمان رو به هم پیوند بده. یه مجموعه دومی هم درست میکنه به نام سازمان وحدت آفریقای آمریکایی تا بتونه اون فعالیت‌های حقوق بشری و بفرمایید که فعالیت سیاسی خودش و کنترل سیاه‌پوستا و اینها رو پی بگیره و از اون طرف هم بتونه مسئله اقتصادی رو جلو ببره و یه تاکید نرمی داره روی ناسیونالیسم سیاه‌پوستی، اما نه به این معنا که ما دشمن سفیدپوست‌هاییم. از اون نگاه امت اسلام که سفیدپوست‌ها رو شیطان می‌دونستن فاصله می‌گیره، اما بر وحدت و همگرایی سیاه‌پوستا تاکید داره. اما نکتهش اینجاست، وقتی وارد اسلام سنی میشه به خلاف اون اسلام الیجا محمد، نگاهش این نیست که اسلام یک مسئله اعتقادی شخصیه، بلکه اسلام مسیر جدیدیه واسه اینو ایجاد ائتلاف بین المللی که بر اساس اون مبانی الهیاتی جهان شمولی که در اندیشه اسلامی هست بتونه عدالت رو در جهان گسترده بکنه. کار به جایی میرسه که حتی مالکوم ایکس تبدیل میشه به گزینه‌ای برای نمایندگی نشست‌های آفریقایی در سازمان وحدت آفریقا و عنصر اساسی این حجم پذیرفتگی که وجود داره نسبت به ایشون اینه که آقای مالکوم ایکس یک اندیشه نوین و جدید دینی رو از خودش به تصویر میکشونه. این بسیار مهمه. من فرصتم تمام هست، دو سه دقیقه فقط عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، این سه نکته مهم رو اشاره کنم و عرضم رو تمام بکنم. در اندیشه مالکوم ایکس یک ادبیاتی وجود داره که این باعث بعضی ابهام‌ها درباره شخصیت ایشون شده، اینکه ایشون رو منسوب می‌کنن به این تعبیر که قائل به این است که شما میتونید با هر وسیله ممکن از خودتون دفاع بکنید و مسئله دفاع مشروع در اندیشه مالکوم ایکس به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جنبه‌های اندیشه مالکوم ایکس شناخته میشه. تعبیری دارن، این تعبیر معروفشون by any means necessary، که این موضعش رو در تقابل با اندیشه دینی میدونن، اما این غلط. ببینید مالکوم ایکس وقتی آمد نتیجه اندیشه عدالت پایه خودش رو گسترش داد، چون ایشون به تعبیری در ساحت رهبری سیاهان ظاهر شد، یک شخص دیگری در قبال اون مطرح بود کمی قبل‌تر به نام آقای مارتین لوتر کینگ، که مارتین لوتر کینگ جونیور باورشون در مسئله دفاع از حقوق سیاهان عدم خشونت بود. میگفتن آقا ما از حقوق سیاه ها دفاع میکنیم اما خشونت معنا نداره و این باعث میشه که شما عملا نتونید حرف خودتون به تصویر به کرسی بشونید. آقای مارکو میکس میگه ما قائل به اینیم با هر وسیله ممکن باید حرف خود را به گوش جهانیان رسون، اما این به معنای فراخوان بیرویه به سمت خشونت نیست. تعبیرش همینه، ما تأکید داریم بر حق دفاع مشروع در برابر خشونت دولتی و شبه دولتی و منتقد تحمیل یک جانبه عدم خشونت تنها در ستم دیدگان هستیم. به همین خاطر اون در مسئله دفاع قائل به خشونت نیست، قائل به هوشمندیه. و اون شعار معروفی که عرض کردم ابتدای کار که قائل به رعی یا گلوله است، بیانگر اینه که اگر ابزارهای سیاسی و قانونی در تأمین عدالت توانمند باشند، شما نیاز به ابزار دیگه‌ای برای تأمین عدالت ندارید. وقتی شما سراغ ابزارهای دفاع از خود میرید که از ابزارهای رسمی قانونی و حقوقی نتونید خودتون رو تأمین بکنید. و در واقع این رویکردش یه نوع اخلاق موقعیتی و زمانمند مقاومت رو به تصویر میکشه که شما در پاسخ با ماهیت‌های تهدیدی باید توان واکنش متناسب داشته باشید. اولش سعی کنید ابزارهای مسالمت آمیز قانونی، اما وقتی دیدید اینا دیگه ناکار آمده برید سراغ ادبیات دفاع مشروع. اما این الهیات مقاومت در اندیشه مارکو میکس رو چطور میشه تحلیل کرد؟ خب مارکو میکس قبل و بعد از حج تغییر جدی درش اتفاق افتاد. قبل از حج مسئله بی‌عدالتی نژادی علیه سیاه‌پوستا براش مطرح بود، بعد از حج اومد به سمت مبارزه به عنوان یک مبارزه با نژادپرستی به عنوان یک ظلم سیستمی در اندیشه جهانی، یعنی حقوق بشر جهانی یک ظلم سیستمی داره بعد این از بین بره. قبل از حج قائل به مبارزه با سلطه سفیدپوستان تو آمریکا بود، اما بعد از حج اومد مبارزه با سفیدپوستا رو گسترش داد به مبارزه با نظام‌های استعماری در دنیا، مبارزه با امپریالیسم، همبستگی با مستضعفین جهان. قبل از حج قائل به آموزه‌های خاص اون امت اسلام ایلجا محمد بود، اما در سفری که بعد انجام داد به سمت برادری جهان اسلام و مبارزه با ظلم برگرفته از اندیشه توحیدی رفت. علاوه بر اون قبل از حج قائل به حق دفاع از خود در برابر خشونت سفیدپوستان بود، اما بعد از حج رفت به سمت به جای دفاع از خود به سمت دفاع مشروع. یعنی هر انسانی در برابر دفاع در برابر تجاوزها و تعرضهایی که بهش میشه باید دفاع هوشمند و مشروع داشته باشه. قبل از حج مسئله وحدت سیاه‌پوستا رو داشت، بعد از حج به سمت برادری جهانی و اسلامی پیش رفت. یعنی بیاید با هم متحد بشیم، جهان با هم دست به دست هم دیگه بدیم، مسلمان رو دست به دست هم دیگه بدیم و اندیشه اسلامی در بالا میگه بر اساس نگاه انسانی، در پایین میگه بر اساس اندیشه دینی، یعنی بشه جهان به هم دیگه گره بخورن. اینا رو کنار هم بگذارید، این تفکر مالکوم ایس کاملا برگرفته از اندیشه ایمان اسلامی است. اولا خود اسلام، این سه مطلب پایانی من، اولا خود اسلام چه در قالب آموزه های امت اسلامی که قبل از حج دید و چه در قالب آموزه های اسلامی که بعد از حج به مالکوم ایکس تزریق شد، یک هویت قدرتمندی رو در برابر اون هویت تحقیر شده نجات پرستی آمریکای وقت به تصویر کشوند و این هویت جدید رو به سیاه‌پوستان آمریکا تونست تزریق بکنه. این یه منبع جدیدی واسه عزت نفس شد. علاوه بر اون مسئله مفهوم جهاد بود، توی اسلام به شکل ویژه مفهوم جهاد برجسته است و این تونست یک درک عمیقی از مفهوم جهاد در قالب مقاومت عرضه بکنه. مارکوم ایکس از طریق ابعاد مختلف جهاد، چه جهاد با نفسش، چه جهاد با زبانش، چه جهاد با دستش، در گرویدن به اسلام این مسئله جهاد خیلی برجسته شد و خصوصا تجلی تفکر جهادی در حوزه اندیشه مقاومت لسانی او توانست حجم انبوهی از مردم رو خود همراه بکنه. و سوم هم مسئله باور به خدا به عنوان منبع عدالت و دادگری بود. یعنی صرفا خدا رو به عنوان یک معبود شایسته پرستش فردی نمیشناخت، خدا رو به عنوان عنصر اساسی و ایده عدالت آفرین جهان میشناخت که پشتیبان ستم دیدگانه، نابود کننده ستمگرانه. و بعد به تبع سیاه‌پوستا به عنوان آسیب دیده ترین قشر اگر به این باور باورمند بشن میتونن ورق رو برگردونن. و این بود که به سمت خودکفایی سیاه‌پوستا میرفت تا بتونه با ایجاد یک نهاد مستقل وابستگی به ستمگرا رو حداقلی بکنه. و در پایان هم مالکوم ایکس در لابلای اینها مسئله حق دفاع مشروع رو مطرح میکنه که این هم باز کاملا برگرفته از اسلام و مخالف با اندیشه های سیاه‌پوستی با محوریت آقای مارتین لوتر کینگ. سخنرانی مطرح آقای مالکوم ایکس که معروف به این The Blood or the Blood، رأی یا گلوله، که این ضمن تأکید بر هویت اسلامی اون فلسفه سیاسی ناسیونالیست سیاه‌پوستی رو اعلام میکنه. اگر حقوق سیاه‌پوستو از طریق صندوق رأی تامین نشه، ما به سمت بازپسگیری حق خودمون میریم. و از این تفکر، از این سخنرانی معروف باشه که اون اندیشه مقاومت مالکوم ایکس بیرون میاد. شما میبینید مالکوم ایکس یک انتقادات خیلی تندی از کلیسای سفید داره و میگه آقا کلیسای سفیده که آمده با سفیدپوست‌های دنیا اون نظام برتری طلبی سفیدپوستان رو به شکل همدستانه‌ای ترویج کرده و به تبع اون ستم بر سیاه‌پوستان رو تئوریزش کرده. و همین خاطر میگه آقا اندیشه‌های اسلامی اون الهیات رهایی بخش جامعه سیاهان از بحران سیاسی خواهد بود. این چارچوب اندیشگی جناب آقای مالکوم ایکس که حالا با توجه به زمان محدودی که داشتیم به بعضی از بخش‌های اون سعی کردیم اشاره کنیم، اگر عمری بود در زمان دیگری به شکل مفصل‌تری ابعاد دیگریش رو محضرتون خواهم بود. می‌بخشید. Hola,